بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و على اهل بيت الطاهرين. بس درباره اختلاف بایع و مشتری بود. گفتیم یه مرتبه اختلاف در اصل خیاره، یکی میگه خیار دارم، دیگری میگه خیار نداری. یه مرتبه اختلاف در سبب خیاره، یه مرتبه در مسقط و یه مرتبه هم در فسخ. گفتم اول چند تا نکته رو عرض بکنم تا بعد مسئله رو شروع بکنیم. یه مطلب این بود که مدعی و منکر یک امر عرفیه و شرع اصطلاح خاصی در این باره نداره، یعنی عرفاً باید ببینیم کی مدعی است و کی منکره. توی هر دعوایی هم باید خود دعوا را نگاه کنیم، نه نتیجه دعوا را. مثلا الان بحث ما درباره خیار عیب، در باب خیار رؤیت، در باب خیار رؤیت یه مسئله اینجوری تو مکاسبه. شیخ می فرماید که لب اختلافا، اگر بایع و مشتری اختلاف پیدا کردن، فقال البایع لم یختلف صفته و قال المشتری قد اختلفت. بایع میگه این چیزی که من به شما فروختم همین بود، یعنی صفاتش تغییر نکرده. و قال المشتری قد اختلفت، مشتری میگه تغییر کرده. به عبارت دیگه مشتری مدعی اختلاف مبیعه، مشتری میشه مدعی چون میگه این تغییر کرده. اون موقع که من اینو دیدم اینجوری نبود، مثلا یه صفات بهتری داشت. و بایع منکره، مشتری مدعی است، بایع منکر. ففی تذکرت قدم قول المشتری، علامه در تذکره فرموده که قول مشتری مقدم است، یعنی مشتری می شود منکر. لأصالت براءت ذمته من الثمن فلا یلزمه، چون اصل اینه که مشتری بدهکار ثمن نباشد. مشتری میگه این مبیع تغییر کرده، اگر تغییر کرده من خیار تخلف وصف دارم یا خیار رؤیت دارم. اگر که خیار داشته باشم لازم نیست که سمن را بدهم و اصل هم اینه که مشتری بدهکار نباشد. بعد فرموده فلا یلزمه، لازم نیست مشتری سمن بدهد، مالم یقر ربهی او یثبت بالبینه، تا مادامی که مشتری اقرار نکرده یا بینه نداریم. خب ببین این عبارتی که خوندم این دقیقا عکس اون چیزیه که من عرض کردم. اگر مشتری مدعی تغییر و بایع منکر، معلومه که اینجا باید بگیم قول بایع مقدمه. علتش هم واضحه دیگه، چون بایع میشه منکر و بایع قولش موافقه با اصله، اصل این است که تغییر نکرده باشد. اگر هم اختلاف بایع و مشتری سر خیاره، مثلا مشتری میگه من خیار رؤیت دارم، بایع میگه خیار رؤیت نداری، باز قول بایع مقدمه نه قول مشتری، چون بایع میشه منکر. اما اگر اینجوری بگوییم، بگیم وقتی مشتری مدعی تغییر، نتیجهش اینه که مشتری میشود مدعی خیار، و اگر مشتری مدعی خیار باشه، در واقع مشتری میخواد بگه من خیار دارم پس لازم نیست پول را بدهم. بایع میگه باید پول بدهی، مشتری میگه لازم نیست پول بدهم. اصل براءت ذمه مشتری از پرداخت پوله، در این صورت قول مشتری میشه مقدم. ولی همینجور که دیروز من عرض کردم، در هر دعوایی اصل دعوا را باید در نظر بگیریم، نه اینکه نتیجش چی میشه. پس این مسئله که در باب خیار رؤیت اومده و تو خیار رؤیت گفتن قول مشتری مقدمه، این درست نیست، قول بایع مقدمه. چرا؟ ایشون می فرماید که اگر مشتری میگه این تغییر کرده، بایع میگه تغییر نکرده، اصل هم عدم تغییر، این که اصل مثبت نیست. چرا؟ خب اون که نتیجه است. نه، سه تا دعوا مطرح کردم. یه دعوا این که مشتری مدعی تغییر است، دعوای دوم این که مشتری مدعی خیاره، دعوای سوم این که مشتری باید پول بدهد یا ندهد. خیلی خوب. اصل عدم تغییره، این اصل موافق با بایعه، پس قول بایعه مقدمه. بله. نخ. پس بین اصل دعوا نتیجهش این شد که قول بایع مقدمه نه مشتری. بعد اصلا فرض کنید، حالا فرض کنید حرف شیخ و علامه حلی درست باشه، فرض رو بر این بگیرید، اصل این استدلال غلطه که ما بگوییم شک داریم مشتری بدهکار سمن است یا خیر، اصل عدمشه. این استدلال اصلا نادرسته، به خاطر اینکه اگر یک عقدی انجام شد، حتی اگر مشتری خیار داشته باشه، بدهکار سمن هست. آدم در زمان خیار بدهکاره، تا فسخ نکرده باید پول را بدهد. نمیشه که بگوییم چون مشتری خیار داره اصل براءت ذمه است از ثمن. این استدلال غلطه. همین که مشتری قبول داره یه معامله انجام شده، یعنی مشتری قبول داره که بدهکار است. پس این که فرمود قول مشتری مقدمه چون موافق با اصل و براءت ذمه، اینم درست نیست. نه این هیچ کسی نمیپذیره. تو بحث احکام الخیار بل اینا از مختلف نقل کرده، بعد تو تذکره این اون که میفرماید مال مختلف، این مال تذکره بود که داشتم میخوندم. خب این موافق با اصل دیگه، اصل عدم تغییر. خب این اصل با کی موافق؟ با مشتری یا با بایه؟ خیلی خوب، هر کم که قولش موافق با اصل قولش میشه مقدم دیگه. پس چی ملکه؟ چه اصلی داریم؟ چه اصلی به نفع مشتری داریم؟ مشتری یدع تغییر، بایه هم یونکر. خب الان چه اصلی اینجا داریم که به نفع مشتری باشه؟ اون که دعوای سوم شد. عرض کردم که سه تا دعوا، یک دعوا اینه که تغییر حاصل شده است یا نه، دعوای دومی که پس خیار داریم یا نه، دعوای سوم این که آیا مشتری بدهکار است یا نه. دیروز عرض کردم تو هر دعوایی قاضی باید عین کلام رو نگاه کنه، نه اینکه نتیجه کلام چی میشه. خب این مطلب اول. بعد حالا دو تا حدیثم بخونم به خاطر اینکه فردا شهادت امام عسکری علیه السلامه. یه حدیث از امام عسکری میخونم. ببین ما در باب قضا یه بحث اینجوری داریم که احکام قضاوت غیر از احکام واقعیت. حضرت داوود علیه السلام به واقع قضاوت میکرد. حالا بعضی از روایات، بعضی روایات ها اینه که امام زمان ارواحنا فدا هم مثل حضرت داوود علیه السلام قضاوت میکنه. البته این حالا خیلی قطعی نیست، معلوم نیست اینجور باشه. ولی غیر از حضرت داوود علیه السلام، اصلا تو خود روایات هم از حضرت داوود بعدم خودش پشیمان شد و گفت که خدایا این را از من بگیر که من طبق واقع قضاوت نکنم، ما باید طبق ظاهر قضاوت بکنیم. اون چه که احکام قضاوت غیر از احکام واقعه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود که اگر من قضاوت کردم و بعد کسی چیزی گیرش آمد و می داند که حقش نیست، این حرامه که اون رو بگیره. بله، یه نکته اخلاقی هم عرض بکنم همینجا تا بعد حدیث امام عسکری علیه السلام رو بخونم. بله الان عرض میکنم. اون نکته اخلاقی اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام با عثمان اختلاف داشتند سر یک پیراهن. حضرت علی علیه السلام فرمود که بریم خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله قضاوت بکنه. عثمانم گفت که من نمیام، چون اگر بریم پیش پیغمبر شما داماد پیغمبری، به نفع شما حکم میکنه و من نمیام. این آیه شریف نازل شد که فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم اینا ایمان ندارند، حتی یحکمو کفی ما شجره بینهم، شجره یعنی همین نزاع دعوا، تا شما را حکم قرار بدن در دعواهای بینشون، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، اون چی که تو دل دارن باید تسلیم پیغمبر باشن و یسلم و تسلیما، تو دلشون احساس ناراحتی هم نکنند، اگر احساس کردن اینا ایمان ندارند. فرض کنید مثلا من با شما اختلاف دارم در یه چیزی، مثلا من میگم این مال مال منه اما شاهد ندارم، اگر بریم دادگاه طبیعیه چون من شاهد ندارم مال رو به من نمیده دیگه، میگه مال شماست، واقعا مال منه اما چون شاهد ندارم قاضی میگه خب من حقی ندارم مال شماست. بله خب شما بزرگوارید. بله این آیه شریفه میفرماد به خدا سوگند اگر که کسی اینجا ناراحت بشه که چرا پیغمبر اینجوری قضاوت کرد و مال من را به من نداد، این آیه قسم خورده که اینجا آدمی ایمان نداره، با اینکه مال مال من بوده اما چون شاهد نداشتم پیامبر به من نداد. این حدیث تو جلد 27 وسائل صفحه 233 حدیث 3 از باب دوم از ابواب کیفیت الحکم. حدیث اینه که الحسن بن علی العسکری علیه السلام فی تفسیره عن امیر المؤمنین علیه السلام، امام عسکری در تفسیر خودش، امام عسکری سلام الله علیه یه تفسیری داشته 21 جلد، البته اون تفسیر از بین رفته، اینم تو بعضی کتاب ها هست که امام عسکری علیه السلام نذر کرده بود که هر روز درس تفسیر بگوید و به یه نفر امام درس میگفت. حالا این تفسیری که الان موجوده تو بازار به اسم تفسیر امام حسن عسکری، توی این تفسیر میگه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله، امام عسکری نقل میکنه از رسول خدا که پیغمبر خدا یحکم بین الناس بالبینات والایمان فی الدعاوی، پیغمبر به بینه و یمین قضاوت میکرد، فکثرت المطالبات و المظالم، مردم خیلی مدعی شدن، این میگفت که یا رسول الله اینجوری که شما قضاوت میکنی حق من به من نمیرسد. فقال پیغمبر خدا فرمود ایها الناس انما انا بشرون و انتم تختصمون، منم یک انسانیم و شماها با هم اختلاف دارید، و لعل بعضکم الحنو به حجته من بعضن. در قدیم این اصلا یه فنی بود که کی بهتر میتونه حرف بزنه و کی میتونه حرف خودشو به کرسی بنشونه، این یه فن اینجوری بوده، سابقه خیلی زیادی هم داره، از اون زمان سوفسطائیان یونان از اون زمان این فن وجود داشته. پیغمبر خدا میفرماد لعل بعضکم الحنو به حجته من بعض، یعنی شاید بعضی شماها بهتر میتونید حرف خودتون را یا حجت خودتون را بیان بکنید از بعض دیگه. قاضی هم به کلام مدعی و منکر نگاه میکنه دیگه که این چی میگوید اون چی میگه کی بهتر. الانم یکی از کارهای وکلا تو دادگستری همینه دیگه، چون وکیل بهتر قانون رو بلده مثلا که چجوری بگید که به نفع این آقا بشه. شما با هم دعوا دارید، بعضی ها بهتر از بعضی حرفشون رو بیان میکنند. و انما اقضی علی نحو ما اسمع من، منم اونجور که میشنوم قضاوت میکنم. یه وقت کسی میگه که مثلا من پول از این آقا گرفتم و بهش دادم، یه وقت اینجوری میگه و دیگه گیر میفته. یه وقت کسی میگه من بدهکار نیستم، اینم همون حرفو زده اما یه جوری این گیر نمیفته. و انما اقضی علی نحو ما اسمع من، اونجور که میشنوم قضاوت میکنم. فمن قضیت له من حق اخیه بشیئن، وقتی من قضاوت میکنم که یه چیزی مال شماست، فلا یأخذنه، اینو نگیرید. فانما اقطع له قطعه من النار، یه قطعه از آتشه. یعنی کسی نمیتونه بگه که من رفتم پیش پیغمبر، پیغمبر خدا قضاوت کرد این مالو به من داد، پس این مال بر من حلاله. اگر کسی خودش میداند که من طلبی ندارم، اما خب اون طرف نتونسته حرف خودشو اثبات کنه، نمیشه به استناد این که پیغمبر اینجوری فرمود پس بگوییم حق با منه. هر کسی که من قضاوت کردم بر او، نگیرد اون چیزی رو که من قضاوت کردم، چون یک قطعه ای از آتش جهنمه. این معنیش اینه که قضاوت چیزی رو برای آدم حلال نمی کنه. قضاوت همین طبق ظاهره، و کسی که می داند حق با او نیست، اگر به نفع او قضاوت شد، قضاوت دلیل نمیشه که بگیره. این در جایی که شما می دونید حق مال شماست، حق مال شما نیست ولی به شما دادن، این حرامه بگیریم. و اما عکسش اینه که اگر که شما می دانید یه چیزی حق شماست ولی قاضی داد به اون طرف، اینجا حق شما ساقط میشه یا نمیشه؟ شما بینه و بین الله طلب دارید از این آقا، اما قاضی قضاوت کرد که مال اونه. ببینید حدیث دوم باب دهم، عبدالله ابن وزاح میگوید کانت بینی و بین رجل من الیهود معاملتون، من با یک یهودی معامله کردم. فخاننی به 1000 درهم، یهودی خیانت کرد در 1000 درهم. فقدمتو الی الوالی، بردمش پهلوی قاضی. فاحلفته فحلف، من گفتم که از این یهودی طلب دارم، اونم گفت طلب نداری، من گفتم قسم بخور، اونم قسم خورد. وقد علمت انه حلف یمینا فاجره، منم میدونستم که قسم دروغ خورده، یعنی او قسم دروغ و من شاهدشون نداشتم، او قسم خورد و قاضیم به نفع او قضاوت کرد. فوقع له بعد ذالک اندی ارباحون و دراهم و کثیره، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده و أحلف عليها. اتفاقا بعد از مدتی پولای اون یهودی اومد دست من، منم میخواستم قصاص بکنم، قسمم میخوردم که واقعا مال من را این خورده به خیانت کرده. بعد میگه فکتبت الى ابی الحسن، نامه نوشتم خدمت امام هفتم علیه السلام و به امام عرض کردم که انی قد احلفتو، من این یهودی را قسم دادم، یهودی قسم خورد، بعدم حالا پول یهودی دست من رسیده، من میتونم حق ما بردارم یا نه؟ یعنی واقعا من طلب داشتم اما قاضی به نفع او قضاوت کرد. فکتب امام هفتم سلام الله علیه نوشت لا تأخذ منه شیئا ان کان ظلمک فلا تظلمه. شما نمیتونی از او برداری، اگه او به شما ظلم کرد شما نمیتونی ظلم بکنی. و لولا انک رضیت بیمینه فحلفته لامرت که ان تأخذ من تحت یده ولکنک رضیت بیمینه و قد ذهبت الیمین به ما فیها فلم آخذ منه شیئا و انتهیت الی کتاب ابی الحسن. امام هفتم سلام الله علیه میفرماید اگر شما او یهودی را قسم نداده بودی میتونستی مال تو برداری، یعنی اگر نرفته بودی دادگاه و قاضی هنوز حکم نکرده بود شما حقی داشتی، الان میتونستی مال تو از اون یهودی تقاص کنی و برداری. اما همین که به تو دادگاه شما گفتی که من بیانه ندارم پس ایشون قسم بخوره، همین که گفتید پس ایشون قسم بخوره، معنیش این است حق شما با قسم او معامله شد، یعنی در واقع حق تو دادی و یه قسم گرفتی، یه معامله است و حق ساقط میشه و نمیتونی مال را از این یهودی بگیری. چرا دیگه؟ نه دیگه؟ ولکنک رضیت بیمینه وقد ذهبت الیمین بما فیها. قسم اون چه که تو این دعوا بود از بین برد. خب این تا اینجا خواستم از این دو روایت استفاده بکنم که همین بله بله حرامه کسی که یقین 100% داره که قاضی اشتباه حکم کرده و حق مال منه، حق نداره که تقاص بکنه یا بگیره، حق نداره. اگر که بله اصلا دادگاه نرفتند قسمی نداد حقش ثابته و الا حقش ساقط میشود. میشه بله بله بله. خب اینم پس تا اینجا شد مسئله دوم. پس دیروز عرض کردیم که باید فرق بگذاریم بین احکام واقع و احکام ظاهری که قضاوت میشه. نه نه اینجا ساقط نمیشود، نمیشه. من بیانه بر قسم ترجیح داره. بله بله. خب حالا دادگاه حالا چی کار میکنن؟ اونها ما کار نداریم، فعلا ما حکم شرعی داریم میگیم. بله چرا؟ نه نه، چون بینید گفتیم که احکام ظاهری واقع و تغییر نمیده. او خودش اگر میداند که قاضی ناحق قضاوت کرده اخذ قطعتا من النار، باید پس بدهد. مطلب بله؟ نه همین معامله تو بیه، پول دادید قسمی گرفتید. چرا یه معامله استی؟ چرا؟ بله نه هیچ اشکال اینه که آیه کسی پول میده میگه شما فلان حرف رو بزن، تو وکالت همینه دی. نه خیر، بدون صاحب نمونه. تا قبل از این که این قسم بخوره مال مال این آقا بود، وقتی قسم خورد مال اون آقاست، مال آقا نیست، مال صاحب داره دیگه. شما اول اینو تفکیک کنید، در واقع مال صاحب دارد بی صاحب نیست، در ظاهر هم صاحب دارد بی صاحب نیست، اما واقع صاحبش یکیه، ظاهر صاحبش کسی دیگه است. مطلب دیگر اینه که شرع اومده فرق گذاشته بین مقامات مختلف در باب معاملات که فعلا بحث ما معاملات مالیه. تو معاملات مالی شرع میفرماید که البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. هر کی مدعیه با یه بینه بیاره، هر کی منکره قسم بخوره. اما این تو مسائل مالی است، ولی مثلا تو مسائل فرض کنید جنایات، مسائل مالی نه، یعنی مسائل مالی به زبان امروزی بگوییم تو مثلا دعاوی حقوقی بیانه با مدعی است، قسم با منکر، این تو دعاوی حقوقی. ولی تو دعاوی کیفری، تو کیفری مثلا فرض کنید دعوا سر اینه که یه آدمی کشته شده، کی قاتله، اینجا برعکسه ها. اینجا نمیشه بگوییم که البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، اینجا باید برعکس بگوییم، باید بگوییم البینة علی المنکر و الیمین علی المدعی. هر که مدعیه باید قسم بخوره، هر کسی که منکره باید بیانه بیاورد. ببینی الان فرق کردم، پس دعوای کیفری با دعوای حقوقی دو جوره. این حدیث داره دا، حدیثی که میفرمید اونجا اینطوری اینجا اینطور. یا مثلا فرض کنید که شرع اومده اینجوری فرموده، فرموده در بابی که یک کسی ذلیت باشه، ذلیت حتی اگر مدعی باشد، شرع این مدعی رو منکر حساب میکنه. شرع میگه در باب ذلیت مدعی منکره و منکر مدعیه. خب اینها تعبد شرع، اینا رو میپذیریم، ولی هر کجا که تعبد شرعی نباشد، تشخیص مدعی و منکر با عرفه. ولذا حالا شاید توی مواردی بگیم که مثلا هم پزشکی قانونی بعضی جاها بگوییم مثلا جرم شناسی، امثال اینجور چیزا را شاید بشود بگویی اینا راههایی هست برای تشخیص مدعی، به خاطر این که این کلمه بینه و منکر، بینه به معنی دوتا شاهد عادل نیست، بینه یعنی بیان، واضح، دلیل، و شارع اصطلاح خاصی نداره. وقتی که میگیم بینه بر مدعی است، یعنی مدعی باید حرفشو اثبات کنه. یه راه اثبات اینه که دوتا شاهد عادل، شاید یه راه اثباتم مثلا پزشکی قانونی باشه، یه راه اثباتم مثلا فرض کنید که این چیزایی که تو جرم شناسی میگن باشه. یعنی کلمه بیانه رو به صورت لغوی معنا کنیم، نه به صورت اینکه بیانه یعنی دوتا شاهد عادل. نه خودش باید بیانه بیاره. اون مسئله باب قسامه و اونها رو در نظر بگیرید. کجا؟ توی کیفری یا تو حقوقی؟ توی کیفری باید کسی که مدعی است قسم بخوره، و همون مدعی که قسم بخوره حرفش اثبات می شود. آره، اگر این قسم نخون اون میشه. این خیلی طول میکشه، اینو با یه وقت بیام بحث اون مواردی که میشود قبل از حکم قاضی حکم زندان صادر کرد. قبل از حکم قاضی، نه هم بحث همون نفس و مال اینجوری فرق گذاشتم. خب حالا این چیزایی که گفتیم مقدمه بود برای این بحثایی که از حالا میخواییم شروع کنیم. بحث ما درباره اختلاف با یه اون مشتری در خیار عیب. اولین مسئله اینه که اگر که مشتری میگوید این چیزی که به من فروختی معیوب بود، بایع هم میگوید معیوب نبود. یعنی اختلاف دارن در سبب خیار. مشتری میگه این که به من فروختی معیوب بود، فرض کنیدم دیگه قابل اثبات نیست، یعنی مثلا جنس از بین رفته، یعنی جنس نیست که بگیم آزمایش کنید ببینید که معیوبه یا معیوب نیست، مثلا تلف شده. مشتری میگه اون موقعی که من اینو خریدم معیوب بوده، بایعم میگه نه من سالم به شما تحویل دادم. اینجا شیخ انصاری فرموده خب حق با بایع، چون اصل سلامت مبیعه و اصل اینه که معیوب نباشد. سید یزدی رضوان الله علیه تو حاشیه مکاسب فرموده که مگر اینکه حالت سابقه عیب باشه، مثلا هر دو قبول دارن که یه ماه پیش این معیوب بوده و یک هفته پیش هم معامله انجام شد، مشتری میگه معیوب بود، بایع میگه معیوب نبود، درسته یه ماه پیش معیوب بود ولی خوب شد سالم شد و من به شما تحویل دادم. سید یزدی فرموده اینجا ما استصحاب بقاء عیب میکنیم. وقتی استصحاب بقاء عیب کردیم، نتیجهش اینه که موقعی که معامله کردیم معیوب بوده. پس الان اینجا قول مشتری مقدمه نه قول بایع، چون قول مشتری موافق است با استصحاب. پس خلاصه تا اینجا این شد. شیخ انصاری می‌فرماید قول بایع مقدمه به خاطر اینکه اصل عدم عیبه. سید یزدی فرموده مگر در جایی که حالت سابقه عیب باشه که استصحاب بقاء عیب میکنیم. اینجا قول مشتری مقدمه. این فرمایش سید یزدی. فرض کنیم حال میدونیم، مثلا میدونیم یه ماه پیش هر دو بایع و مشتری هر دو مثلا میدونن، قبول دارن. خب حالا من اول یک مسئله عبادات رو عرض بکنم، بعد اینو توضیح میدم که حالا حق با شیخ یا با سید. در باب نماز جماعت یه مسئله هست تو رساله ها، معمولا این مسئله تو همه رساله ها وجود داره، اگر که یه کسی اقتداء کرد به نماز جماعت، امام جماعت تو رکوع بود، اینم اقتداء کرد و رفت به رکوع، همین که رفت به رکوع امام بلند شد، این مأموم شک میکنه که آیا من به رکوع امام رسیدم یا به رکوع امام نرسیدم. موقعی که من خم شدم به رکوع امام بلند شده بود یا من به رکوع امام رسیدم. بعضی از مراجع فتواشو اینه که اصلا این نماز باطله، اصل نماز باطله، ولی اکثر مراجع میفرمایند که نمازش باطل نیست، نماز صحیح جماعت باطله، ولی بعضیا گفتن که نمازم باطله. دلیل این مسئله اینه که کسی که اقتدا میکنه و میره به رکوع استصحاب میکنه، میگه امام در رکوع باقی است، قبل از این که من تکبیرت الاحرام بگویم که امام تو رکوع بود. حالا که تکبیر گفتم و رفتم به رکوع، شک میکنم که امام از رکوع بلند شده یا بلند نشده، استصحاب میکنیم، میگیم که امام هنوز تو رکوعه، وقتی استصحاب کرد که امام تو رکوعه، خب اینم اقتدا کرد و رفت به رکوع رسید، پس باید نمازش درست باشه. چرا میگن که نمازش باطله یا جماعتش باطله؟ این علتش اینه که استصحاب میگوید که امام جماعت در رکوع باقی هست، اینو ثابت میکنه، اما استصحاب اینو ثابت نمیکنه که اقتداء من به رکوع امام بود، اینو ثابت نمیکنه. به عبارت دیگه، گاهی موضوع ما یک امر مرکبه، یعنی دو چیز با هم میشود موضوع مسئله. یه جزء موضوع اینه که امام در رکوع باشد، و جزء دومم این که من اقتدا بکنم به رکوع امام. این که من اقتدا کنم به رکوع امام یه امر وجدانیه، این که امام در رکوع است اینم یک امر تعبدیه، با استصحاب ثابت میشه. اگر شرع به ما اینجوری بگوید، بگوید اقتدا کنید به امام و امام در رکوع باشد، اگر شرع اینجوری بگه، اینجا این نماز درسته، هم نماز صحیحه هم جماعت صحیحه. اما اگر شرع اینجوری بگوید، بگوید اقتدا کنید به رکوع امام که در رکوع، امامی که در رکوع، نه اینکه و، اگر اینجوری باشه اینجا این نماز باطله. نه بینید، هی آقایونم هی دارن میگن اصل مثبت، من اسم کلمه اصل مثبتم نیبردم، بستگی داره به این که یه واوی این بین این دوتا باشه یا نباشه. در ما نحنوفی دقیقا اینجوریه ها، در ما نحنوفی حدیث فرموده هر کس چیزی را بخرد و بهی عیبون او عبار، و بهی عیبون او عبار، من وجدانن یه چیزی را خریدم، وجدانن خریدم دیگه، تو اینکه شکی نیست، و بهی عیبون او عبارونم استصحاب میکنن، میگم یه ماه پیش معیوب بوده، شک دارم عیبش از بین رفت یا نه، استصحاب میکنن. اینجا باید بگیم بی درسته، چون گفتم اگه واو باشه باید بگیم درسته دیگه، ولی این واو تو این حدیث واو حالی است، نه واو عاطفه. فرقش در اینه که اگر که واو باشد و عاطفه باشد، موضوع دو جزء داره، من یه جزشو وجدانن ثابت میکنم، یه جزشم تعبدن. وجدانن معامله، تعبدنم چی؟ استصحاب بقای عیب. اما اگر این واو گفتیم واو حالیه، معنیش اینه سا هر کس چیزی بخرد و حال اون که معیوب است، این دو چیز نیست، یه چیزه. وقتی که یه چیز بود، این یک چیز نه وجدانن ثابت می شود و نه تعبدن. بله زوجه، نه حالا میگیره. حالا ادامه داره انشاءالله بقیه جلسه آینده. و صلی الله علیه.